امشب در خدمت جناب آقای علی اکبر رائفی پور، پژوهشگر و استاد دانشگاه هستیم به مناسبت نیمه شعبان و اینکه جناب رائفی پور هم در حوزه محتویت کار کردن، هم یک رسانه‌ای دارن که در واقع در اون به مسئله محتویت و انتظار می‌پردازن. خواستیم که مقدار با ایشون بیشتر در مورد این مسئله صحبت بکنیم. جناب پور سلام، در خدمتتون هستیم. یه سلام علیکم ابتدایی داشته باشید تا در خدمت سوالات مطرح.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب احترام دارم خدمت شما، همکارانتون و همه بینندگان عزیز در هر جای دنیا که هست.
خیلی ممنون. عرض کنم شما یه پایگاه اینترنتی، یه سایت دارید که اسمش مساف هست و در مورد حضرت حجت علیه السلام هست. یه مقداری برای ما از این پایگاه اینترنتی و این سایت بگید که اصلا چی شد رفتید به این سمت که یه پایگاه اینترنتی برای حضرت حجت تأسیس بکنید و در اون این اخبار مربوط به مهدویت و اینها رو بازتاب بدید و بازنشر بدید.
خدمتتون عرض بکنم، نام در واقع سایت ما برگرفته از نام در واقع پژوهشگاه مؤسسه خودمونه، یعنی با عنوان مساف. و خب این نیاز وجود داشت از این حیث که بالاخره زیستن تو هر زمانی علم اون زمانه و ابزار اون زمانه رو میخواد و امروز بدون رسانه زندگی کردن تقریبا غیر ممکنه و رسانه روی زندگی همه ما اثر گذاشته و از سمتی ما میبینیم که خیلی از نهله ها و فرقه ها با رسانه و قوی کار کردن تو حوزه رسانه دارن عقاید خودشون رو، حالا درست و غلطش کار ندارن، دارن اشاعه میدن و انتشار میدن. اگر ما مدعی هستیم که این ایدئولوژی که داریم ایدئولوژی برتره، خب چه باک، ما هم حرفمون رو میزنیم، حالا یا مردم میپذیرن یا نمیپذیرن.
از چه سالی شروع کرد؟ یعنی این فعالیت این پایگاه اینترنتی از چه سالی شروع شده؟
بله، چون کار خودجوش بود، یعنی تحت حمایت هیچ جایی نبود، الان هم نیست، یعنی مؤسسه خودمون کاملا خودجوش همه جوره، یعنی هم به لحاظ سیاست گذاریاش هم به لحاظ حوزه مالی و اقتصادیش و همه چی. از یه برهه دیگه من واقعا احساس کردم، شاید فکر کنم سال 89 90 بود که والا بعد ما یه سایتی حتما باید داشته باشیم تا در واقع کار رو هره بدیم. اون هم یه جایی شاید بگم مخاطب ما رو کشید به این سمت، یعنی من به تبع سخنرانیایی که داشتم میدم مثلا یه سری وبلاگ ها و سایت ها زده میشد که مثلا سخنرانی بنده رو انتشار میداد و هم خودجوش و واقعا نیت ها هم همه خیر و خوب، منتها بعضا یه اتفاقاتی میافتاد توی، شاید مثلا اثر این بود که خب بالاخره همه دانش این رسانه رو ندارن دیگه. من تصمیم گرفتم که خودمون طبعا باید یه سایتی داشته باشیم که درست معرفی بکنیم که یه وقت مثلا سوء برداشتی صورت نگیره. حالا کنارش هم خب یه عده‌ای بودن که دوست نداشتن این مفاهیم درست به مردم انتقال پیدا کنه، شروع کردم مثلا یه سری کارهای در واقع اونم جزء شیطونی‌های حوزه رسانه است، مثلا تختی می‌کنن صحبت‌های یک نفر رو و یک جوری یک مسئله کوچیک رو بولد می‌کنن، یه مسئله واقعا بولد و هایلایت رو کوچیکش می‌کنن. ما بعد می‌خواستیم واقعا
این از نکته‌های مهمه، چون اختزاعات فضای مجازی خیلی اختزاعات دقیق
اینه اینه که اصلا به شما مثلا یه اسلحه به شما بدن و شما اصلا کار کردن با اینو بلد نباشید. من اعتقاد دارم رزیستن تو عصر امروز می طلبه که ما واقعا دانش رسانه رو داشته باشیم. این دانش رسانه هم نکات مثبتش رو بدونیم، هم نکات منفیش، هم روشی که نمیتونن در واقع افرادی سوء استفاده بکنن، همین ها رو باید دانست. فرض کنید یه جنگ امروز اصلا شما نگاه کنید، شبکه‌های تلویزیونی دائم دارن با هم میجنگن. یک روزی شاید زمانی که ما 8 سال جنگ داشتیم، 8 سال دفاع مقدس، اون لازم بود شما بازوبسته کردن کلاشو بلد بشید حتما. خب امروز لازمه شما سواد رسانه‌ای داشته باشید، شاید شما دکترای فلان رشته از دانشگاه داشته باشید، استاد دانشگاه باشید، اما وقتی سواد رسانه‌ای ندارید امروز بی سواد محسوب میشید. خب این خیلی خطرناک. من خودم احساس میکردم که باید در واقع مردم و جامعه رو آگاه کرد نسبت به این مسائل. الحمدلله اتفاقای خیلی خوبی هم افتاد و همین که کار خودجوش بود و مردمی کار پیش رفت، یعنی بهترین نوع رسانه‌ای که پاپولار باشه و با مردم.
که میگید مردمی پیشرفت، میشه یه مقدار برام بیشتر توضیح بدید منظورتون دقیقاً چیه مردمی پیشرفت؟
یعنی من میدویدم که این سایت ها و وبلاگ ها که به اسم من میزد و من یه جوری پیداشون کنم، بگم مثلا شما کی هستید دارید این کار انجام میدید. بعد مثلا شما فرض بکنید بعضی موقع میرسید به 15 تا 20 تا سایت و وبلاگ، شدن بیشتر، خیلی بیشتر. بله وبلاگ ها رو حساب بکنیم خیلی بیشتر، شاید 70 تا 80 تا وبلاگ و سایت با هم دیگه مثلا داشتن مثلا در مورد من صحبت میکردن و در مورد صحبت های من داشتن صحبت میکردن و من نمیدونستم اینا کیان. خب و عموما هم عرض میکنم همه نیت ها خیر و خوب و عموما مثبت و فلز
اصلا شما یه جوری هماهنگی بین این دوستان.
بله من حتی هیچ وقت اجازه ندادم جلوی هیچ سایتی گرفته بشه، در حالی که مثلا شاید قانونی هم میتونستم این کار رو انجام بدم، میگفتم نه، این کسی که خودش به این نتیجه رسیده و این نیاز رو احساس کرده اومده پا پیش گذاشته و اینطور محکم اومده جلو، این خیلی ارزشمندتر از فلان کارمندی که شما استخدامش بکنی و بخواد برای شما کار بکنه. هیچگاه این کارمند کارای این فرد رو نداره، چون این دغدغه داره، چون این یه در واقع فهمیده که نیاز امروز چیه و پا پیش گذاشته. عموما افرادی هم که حالا در واقع من باشون سر کار داشتم دانشگاهی بودن، دانشجو بودن. و ببینید ما امروز نمیتونیم مثلا دانشجومون رو سر کلاس مثلا یک ساعت بنشونیم تا یه تعطیلی میشه خوشحال میشه و آخر کلاس میده بیا استاد خسته نباشید خسته نباشه. چطور میشه که مثلا یه دانشجو 4 ساعت بشینه روی صندلی یه مطلبی رو گوش بکنه؟
درسته. حالا این فضایی که تجربه کردید الان شما توی این 4-5 سال گذشته چقدر موفق ارزیابیش میکنید یا ارزیابی خودتون از این که وارد این فضا شدید و سعی کردید توی فضای مجازی بحثای مربوط به مهدویت و انتظار رو و بحثای تئوری که از این دست رو پیش ببرید، چقدر خودتون ارزیابی مثبتی از این قصه؟
حالا من خودم به نظرم پیرامونی صحبت نکنم بهتره، چون همین کار این کار رسانه‌ایه. خب بعد منتها اون که بخوام منصفانه عرض بکنم این که من واقعا فکر نمی کردم مثلا بازخورد تا این حد بشه. خب واقعا هیچ وقت فکر نمی کردم، مثلا شاید سالهای متمادی تا یه نفر توی گوگل مثلا می نوشت دانلود سخنرانی مثلا رایفی پور و دو سه مدل سرچ جزء آفرهای مثلا گوگل بود. بعد این خب آدمو می کشونه به این فاز و فاز. خب بنده من خیلی تو رسانه ملی حضور نداشتم و خیلی هم ندارم، یعنی رسانه ملی عامل معرفی شدن بنده نبوده. خب
بیشتر از طریق فضای مجازی.
بله خب این اثرگذاری در واقع فضای مجازی رو نشون میده دیگه. خب و امروز هم اگه شما آمار بگیرید میبینید مردم بیشتر وقت خودشون رو توی فضای مجازی هستن تا بخوان مثلا مستقیما در مقابل شبکه تلویزیون بشینن یا بخوان بالا پایین کنن کانال رو.
توی پایگاه اینترنتی شما من یه بخشی رو دیدم که مربوط به کشورهای خارجی بود و اینکه در واقع شما اخبار مربوط به مهدویت تو کشورهای مختلف رو پیگیری می‌کنید، اونها رو سایت بارگذاری می‌کنید. یه مقدارم راجع به این برام توضیح بدید که این ارتباط شما با کشورهای دیگه، با شیعیان کشورهای دیگه، با مسلمانای کشورهای دیگه چه جوری برقرار میشه، سازوکارش چه جوریه، چقدر تو این زمینه موفق تونستید باشید که این ارتباط ها رو برقرار کنید و محکم کنید؟
خدمتتون عرض بکنم اینم جزء شگفتی های همین کار بود. یعنی من مثلا گوشی من مدلی بود که وقتی از یک کشور خارجی تماس میافتن کد اون کشور میافتاد، خود گوشی نمیدونم نرم افزاری داشت دیفالت روش بود که اسم اون کشور مینوشت. من یه روز میدم مثلا از هلند تماس میگیرن، یه روز نمیدونم از افغانستان، یه روز از عراق، یه روز از امریکا، نروژ، برام عجیب بود. با اینا تماس میگرفتم و من صحبت میکردم. خب بعضی از اینها ایرانیای اونجا بودن، اما بعضا پیش میومد که طرف مثلا با من نیتیو به زبان همون کشور خودش صحبت میکرد. مثلا گفتم من متوجه نمیشم چی داره، حالا انگلیسی صحبت میکرد، دست باشه که اصلا کارو پیش میبردیم. بعد وقتی من پرسجو میکردم یا ایمیلایی که به سایتو میزدن که آقا ما یه سخنرانی از شما دیدیم، یه مثلا یه مطلب از شما دیدیم به زبان مثلا استانبولی، بعد ما اصلا هیچ تولید محتوایی به زبان استانبولی نداشتیم هیچ وقت. بعد من مثلا پرسیدم شما کجا دیدید، میشه ما لینکشو ببینیم؟ مثلا یه لینک مثلا سایت یوتیوبو میذاشتن، بعد ما میرفتیم دیدیم یه نفر خودجوش برداشته یک بخشی از کارهای ما رو خودش زیرنویس کرده احسن. بعد این باعث میشد که بعد اونجا چقدر دیده شده بود. یا مثلا انگلیسی اینطور به زبانهای مختلف، من تو مثلا زیرنویس ژاپنی مثلا کارهای خودم رو مثلا دنیا زیرنویس مثلا به زبانهای مختلف حالا کاری ندارم. بعد خیلی برام جالب بود، این نیاز باز ما رو کشون به این سمت که خب ما به اینها باید پاسخ بدیم. ما الان سایت مساف یک نمونه از سایتامونه. حالا نزدیک ما از مؤسسمون نزدیک 15 تا سایت داره که شاید بگم 90% به زبانهای غیر فارسی داره الان هوا خدمت رسانی میکنه به مردم و داره کار انجام میده. خیلی وقتا من میبینم که خیلی سوالای جالبی از تشیع دارن، از مذهب شیعه میخوان بدونن، تفاوت ما رو با بقیه در واقع گرایش های اسلامی میخوان بدونن و مثلا از خود امام زمان میپرسن، میگن خب شما چه سندهایی دارید، رو چه حسابی میگید که مثلا ایشون سنده است، رو چه حساب شما میگید که ایشون اون منجی وعده داده شده است؟ ما باید پاسخ بدم دیگه. اگر ایشون مسیحیه باید با مطابق با تفکرات ایشون، اگر یهودی هست اصلا شاید یه آدم آتئیست باشه، خب باید یه استدلال های در واقع ما بتونیم پیدا بکنیم و منطقی باید جواب بدیم. امروز عرصه‌ای نیستش که شما فرض بکنید اون دانشجوی منه و مجبوره چون عمرش دست منه و حرف من گوش بکنه. نه خیر، یک طرف دنیا سوال داره. و نکته جالبش اینه که به صورت مستقیم شاید الان همین دیشب مثلا 3 نفر به مذهب شیعه گرایش در واقع مشرف شدن به مذهب تشیع، فکر عددمون از 400 هم دیگه رد شده. خب اون کسی که مستقیم بله ارتباط گرفتن، خیلی جالب بوده برای من، مثلا از نژادهای مختلف و از ادیان مختلف از طریق همین فضای مجازی هیچ وقت ما شاید همدیگه رو ندیدیم، درست. اما کارهای همدیگه رو پیگیری کردیم.
وقتی راهنمایی هایی هم به اونا میکنید، مثلا اینکه بتونن اونجا با مراکز اسلامی در ارتباط باشن، من دیدم که بحث احیای نیمه شعبان رو هم شما در واقع پیگیری میکنید، مثلا اگر کسی در یه جایی از دنیا بخواد که با این جریان پیوند بخوره، شما کمکی بهش میکنید، خدمتی بهش میکنید؟
بله ما کمک میکنیم که بهتر دیده بشه، یعنی واقعا همون کار رسانیشو بر عهده میگیریم. همین الان اگه مثلا دوستان تو سایت ما برن تو برگزاری مراسم احیای نیمه شعبان، شاید الان تا آخرین لحظه که من اومدم چک کردم بچه‌ها پرسیدم، گفتن 230-240 مورد مثلا ثبت نام از کل دنیا ما داشتیم که مراسم دارن میگیرن، احیای شب نیمه شعبانه میخوان برگزار بکنن و آدرس برنامه‌شون رو گذاشتن. مثلا طرف از امریکا، مثلا شاید فکر کنم از امریکا مثلا 3 تا برنامه، شهرهای مختلفش مثلا پاکستان 2 تا برنامه، افغانستان 4 تا برنامه، هلند مثلا 1 برنامه، اینطوری و حتی شهرهای مثلا داخل کشور خودمون ما معرفی میکنیم که شیعیان و عزیزان ما. حتی مثلا برای احیای نیمه شعبان نکته جالبی هستش این که مثلا پارسال ما برادران اهل سنت در کشور خودمون احیای نیمه شعبان برای ظهور گرفتن، چون برادران اهل سنت قائل بر این هستن که چون منجر همان مهدی میدانن، یعنی نام رو مهدی میدانن و از ذریه امیرالمومنین حضرت زهرا میدانن، منتها قائل بر این هستن که امام مهدی در آخر زمان به دنیا میاد، لزومی بر زنده بودنش نیست. این تفاوت بین نگاه شیعه و سنی شبیه تفاوتی است که یهودی ها و مسیحی ها دارن. مسیحی ها میگوین مسیح زنده است و همان مسیحی است که شما میخواستید در واقع به صلیب کشیدیدش، تو ما قبول نداریم به صلیب کشیده شدن. منتها یهودی ها میگوین نه، میخواد در واقع در آخر زمان به دنیا میاد، مسیح بنده. من از دوستان مثلا اهل سنت خواستم، میگفتم خب باشه، شما مگه نمیگید میخواد مثلا به دنیا بیاد؟ باشه دعا کنید زودتر بیاد، تو این که ما اتفاق نظر داریم. خب این خیلی اتفاق خوبیه، خب که در کشور ما در استان کردستان برادران اهل سنت اون مراسم گرفتن و در واقع
شما در واقع این به دوستان یه جوری به هم وصل
می‌کنید،
از مراسماتشون عکس و تصویر و اینا می‌ذارید که بتونن
خودشون عملاً خودجوش، یعنی خودشون عکس رو برام می‌فرستن.
شما اونجا
ما مثلا امسال یه طرحی داشتیم به عنوان هر خودرو یک بنر مهدوی، یعنی پشت ماشینا می‌گفتیم که ماشین شما یه بنر تو خیابون، چون چه مردم تو ترافیک این طرف اون طرف ایسه، چرا حرف دلتو در مورد آخر الزمان در مورد حضرت مهدی نمیزنی؟ مثلا ما کاری که مؤسسه ما کردیم بود که مثلا واحد گرافیکمون نزدیک 64 تا طرح رو آماده کرد، گذاشت برای دانلود، حالا هر دوستی که دلش بخواد اون رو برمی‌داره میبره توی چاپخونه چاپ میکنه، میچسبونه پشت شیشه‌اش و الان میفرسته، این عکس‌ها رو دارن برام میفرستن.
از بحث سایت که بگذریم چون وقتمون هم یه مقداری کمه، من یک سوال دیگه از شما بپرسم و اون این که خب به نظر شما حالا با تجربه تجربه‌ای که دارید در زمینه فضاهای مجازی و کار رسانه در این حوزه، یه مقدار برای ما بگید در مورد اقتضائات کار رسانه‌ای که در واقع ناظر به مهدویت هست، چجوری ما میتونیم رسانه‌هامون نزدیک بکنیم به یه همچین فضایی؟ و خب هم تجربیات خودتون رو میتونید برای ما بگید و هم اینکه به هر حال بشنویم از شما که نظرتون راجع به این مسئله.
ببینید ما معتقدیم، من معتقدم که مذهب مقابل دفاعه. خب یعنی دو حالت داره، یا ما داریم از چیزی دفاع میکنیم که خودمون بهش اعتقاد نداریم، قابل دفاع نیست، پس مزدوریم اگه این باشه. اما اگر اون چیز قابل دفاعه چه باک، این فریاد میزنیم میگم آقا بیاید با هم صحبت بکنیم. چون ببینید توی مذاهب مختلف، شاید شیعه جزء و شیعه اثنا عشری جزء معدود مذاهبیه که راحت هر کسی رو به مناظره دعوت میکنه، یه بیاید با هم صحبت بکنیم، هم فکری بکنیم، ما حرفمونو بزنیم. خب امروز من چجوری باید حرفام به گوش فردی در شرق آسیا، آسیا اون کسی که در قاره امریکا داره زندگی میکنه برسونم، الا اینکه اون زبان واحدو بتونم پیدا بکنم یا به زبان او صحبت بکنم و از یک در واقع بحثی سخن بگم که مورد اشتراک هممونه. اگر اون فرد مسیحیه، مثلا ما پیرامون امام زمان میخوام صحبت کنم، خب باید از اهدین برای او سند بیارم و یا مسائل رو عقلی برای اوشون بگم، خب و بستگی به دین و مذهبی این فرد داره دیگه. فلذا من قائل بر اینم که حالا یک سری مباحث کلی میشه بیان کرد. خب مخت نماد منجیرایی داریم صحبت کنیم، کل دنیا میان مثلا شما فکر میکنید خود امریکایی‌ها کم کار کردن تو این زمینه؟
بله.
فراوان، شما مثلا شبکه فاکس نیوز که ببینید، شبکه واقعا پر مخاطبه، شما میبینید مثلا یک برنامه‌ای داره آقای گلنبک میاد در مورد آخر الزمان شیعی اونجا صحبت میکنه. در مورد 12 امام، در مورد امام 12 ما داره صحبت میکنه و کلی دروغ میگه.
یعنی در این روشنگری های ما میتونه
بله بعد ما پاسخ بدیم به
در واقع پاسخی به این مسئله باشه. وقتم تمام شده در این بخش، در خدمت آقای کلهر هستیم، سپردیم دست شما که
سلامت باشید. دست شما درد نکنه، ممنون که تشریف آوردین و بسیار بحث خوبی بود، متشکرم، خسته نباشین هر دوی بزرگواران و عید بر شما باز هم مبارک باشه.